ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز دوشنبه 25 اسفند ماه برابر است با 15 مارس 2021 میلادی. همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش، اما نخست از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم محمد زرقامی.
با سلام، گردشگر فرانسوی بازداشتی در ایران بنجامین بریر به جاسوسی متهم شد. رویترز می‌نویسد بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی که 10 ماه پیش در ایران بازداشت شد، به گفته وکیلش به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. سعید دهقان وکیل این گردشگر فرانسوی میگوید موکلش امروز دوشنبه تفهیم اتهام شد و ممکن است به حبس طولانی محکوم شود. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه ماه گذشته خبر بازداشت این شهروند فرانسوی را تایید کرد و گفت وضعیت او را دنبال می‌کند. به گفته آقای دهقان وکیل این شهروند 35 ساله فرانسوی، موکلش پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد در بیابان‌های نزدیک مرز ترکمنستان بازداشت شد. او همچنین به دلیل زیر سوال بردن حجاب اجباری در ایران به تبلیغ علیه نظام هم متهم شده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با انتقاد تلویحی از اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از او خواست که در چارچوب فنی اظهار نظر کرده و بی‌طرفی خود را حفظ کند. آقای گروسی در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی که روز یکشنبه منتشر شد گفته بود با افزایش میزان و حجم اورانیوم غنی سازی شده در ایران، این کشور به توانایی لازم برای تولید بمب اتمی نزدیک‌تر می‌شود و آژانس به همین دلیل در پی آغاز دوباره بازرسی‌های گسترده از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. آقای خطیب‌زاده در واکنش به این صحبت‌ها با مروری بر توافق اخیر ایران با آژانس گفته است:
مثل همیشه توصیه من به آژانس این هستش که به عنوان یک نهاد فنی در چارچوب فنی اظهار نظر بکنه و بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه. این روابط خوب ایران و آژانس در همین چارچوب به خوبی می‌تونه ادامه پیدا بکنه.
ایران روز پنجم اسفند با تعلیق پروتکل الحاقی سطح دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود را کاهش داد، موضوعی که با هشدار اعضای اروپایی برجام و ایالات متحده آمریکا مواجه شد. خبری هم بشنوید در ارتباط با کرونا. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز یکشنبه از شیوع ویروس جهش یافته در 29 استان ایران خبر داد. علیرضا رئیسی در ادامه وضعیت 14 شهر در 2 استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را هم قرمز اعلام کرده و گفت این شهرها تا 13 فروردین ماه مشمول محدودیت‌های تردد نوروزی خواهند بود.
ببینید این وضعیت خوزستانه، موج آخری که اتفاق افتاد بسیار با یک شیب تند رفته بالا. این شیب تند رو ما در کشورهایی که درگیر ویروس جهش یافته هستند، حتی در انگلیس، حتی در کشور همسایه‌مون عراق هم اگر الان برید نمودار رو نگاه کنید دقیقاً منطبق بر اینه. یعنی این ویروس جهش یافته اینقدر سرعت انتقال و سرعت سرایت بیماری بالاست که یه همچین وضعیتی در خوزستان ایجاد کرده.
ادامه خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت تا روز یکشنبه 61100 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادن. در همین حال بر اساس نتایج یک مطالعه کشوری که توسط پژوهشگاه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته برآورد می‌شود که شمار قربانیان کرونا در ایران به بیش از 150000 نفر بالغ شده است. نزدیکان محمود خوشنام روز یک شنبه 24 اسفند ماه اعلام کردند که این پژوهشگر موسیقی ایران بعد از ظهر یک شنبه در شهر بن آلمان درگذشت. محمود خوشنام هنگام مرگ 85 سال داشت و سالها بود از بیماری پارکینسون رنج می برد. برخی نوشته ها و گفته ها درگذشت او را ناشی از همین بیماری عنوان کردند. آقای خوشنام پیش از انقلاب سردبیر ماهنامه رودکی و مجله موسیقی بود. او مدتی هم سمت معاونت فرهنگی تالار رودکی تهران را بر عهده داشت و در نهایت سال 1980 به آلمان مهاجرت کرد. این چهره فرهنگی ایران در حوزه جامعه شناسی هنر تحصیلات خود را به پایان رسانده بود. کتاب از نجوای سنت تا قوقای پاپ یکی از مهمترین آثار اوست که تحلیلی جامعه شناسانه از آثار موسیقیدانان ایرانی محسوب شد. محمود خوشنام در طول سالها با رادیو فردا همکاری داشت. از شما دعوت میکنم در پایان خبرها بخشی از اجرای دکتر محمود خوشنام در یکی از برنامه‌های نوروزی رادیو فردا و قرائت شعری از او درباره بهار رو بشنوید.
ناگهان از جای میخیزد نسیم، شاد میرقصد میان شاخسار، گفتگو این نرم میلغزد به گوش، هان بهار، آری بهار.
پس از خبرها با محمد زرقامی از شما دعوت میکنیم توجه کنید به آنچه در این مجله خواهیم داشت. بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. از سوی دیگر نگاهی داریم به وضعیت نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی پس از دریافت حکم آزادی.
باید فکر کرد که چگونه است که جمهوری اسلامی شهروند ایرانی رو بازداشت میکنه و بعد او رو به اعتبار اینکه همسری بریتانیایی داره یا تابعیت کشور دیگه‌ای داره تبدیلش میکنه به اهرم فشار.
امروز دهمین سالگرد جنگ داخلی و بحران سوریه است. در گفتگو با یک تحلیلگر دلایل ورود حکومت ایران به این جنگ را بررسی می‌کنیم.
اونچه که ایران می‌خواست از این جنگ به دست نیاورد، دستاوردی نداشته، فقط تونستن اسد رو در حکومت نگه بدارن. ولی ماندن اسد در حکومت هم ضمانتی برای تامین منافع ایران نیست.
و البته نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران و خبرهای بیشتر. آنطور که در خبرها شنیدید، بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. سعید دهقان، یکی از وکلای این زندانی، در توییتی که امروز دوشنبه منتشر کرد نوشت آخرین دفاع از این متهم اخذ شده و دلیل طرح اتهام جاسوسی علیه او عکس برداری این توریست فرانسوی از مناطق ممنوعه بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا ولیزاده.
بهار سال گذشته بنجامین بریر به عنوان یک توریست جوان فرانسوی با یک خودروی وانت از فرانسه به ایران سفر کرد. یکی از افراد نزدیک به خانواده‌اش به خبرگزاری رویترز گفته است بنجامین بریر 9 ماه پیش پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد در دشت‌های نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شد. سعید دهخان، وکیل آقای بریر در ایران، روز 6 اسفند در گفتگو با خبرگزاری هرانا گفت این فرد به عنوان یک توریست یک هلیکم معمولی جهت عکاسی به همراه داشته است و اتهامات طرح شده علیه او متناقض و بی‌اساس هستند. اما چه اتهام‌هایی به این توریست فرانسوی نسبت داده شده؟ وکیلش سعید دهخان میگوید 2 اتهام علیه بنجامین بریر مطرح شده. اول اتهام جاسوسی به دلیل عکاسی از مناطق ممنوعه و دوم تبلیغ علیه نظام به دلیل طرح این پرسش در رسانه‌ها که چرا حجاب در جمهوری اسلامی اجباری است ولی در سایر کشورهای اسلامی اختیاری. آقای دهخان روز 6 اسفند خبر داده بود که موکلش حدود 9 ماه پیش بازداشت شده و تا کنون به این زندانی که در زندان وکیل آباد مشهد به سر می‌برد اجازه ملاقات با وکیل داده نشده است. همچنین یک فرد نزدیک به خانواده بنجامین بریر گفته است او از زمان بازداشت در اردیبهشت ماه با خانواده‌اش در تماس بوده و 2 بار با آنها در فرانسه صحبت کرده است. وزارت خارجه فرانسه پیش از این بازداشت یکی از شهروندان خود را در ایران تایید کرده و افسوده بود که کارمندان سفارت فرانسه با او در تماس بوده و او از خدمات کنسولی برخوردار است. ایران طی سالهای اخیر چند شهروند ایرانی دو تابعیتی را به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت کرده است. یکی از این افراد فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی است که اردیبهشت امسال به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. رولان مارشال، نامزد فریبا عادل‌خواه که استاد دانشگاه است و همراه با او بازداشت شده بود، چند ماه پیش آزاد شد. آقای مارشال پس از آزادی جلال روح الله نژاد، مهندس ایرانی که به جرم نقض تحریم‌های آمریکا در فرانسه زندانی بود، آزاد شد. گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت ایران را متهم می‌کنند که از بازداشت شهروندان دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در معاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای غربی استفاده می‌کند. حکومت ایران اما بازداشت افراد دو تابعیتی با انگیزه سیاسی را تکذیب کرده و تأکید می‌کند که بیشتر خارجی‌ها و دو تابعیتی‌های زندانی به اتهام جاسوسی محکوم شدند.
رضا ولیزاده در مورد اتهام بنجامین بریر توریست فرانسوی به جاسوسی در ایران گزارش میداد، اما وکیل نازنین زاغری دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی از تشکیل آخرین جلسه محاکمه او در جمهوری اسلامی اطلاع داده است. همزمان وزیر خارجه بریتانیا تشکیل این جلسه جدید را ناپذیرفتنی خوانده است. جمشید برزگر روزنامه‌نگار در لندن در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
کل ماجرا این هستش که الان اتهام دوم، پرونده دومی که باز شده برای ایشون و در واقع یک بار هم در زمانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خودش بر اساس پرونده اول بود تفهیم اتهام شده، عملا برای او هم همین اتهام مجازات شده. این نکته است که وکیل مدافع خانم زاغرین هم مطرح کرده، یعنی الان اتهامی که متوجه ایشون شده این هست که در تجمعات مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن بعد از انتخابات سال 88 حضور داشته و یا مثلا با بی بی سی فارسی مصاحبه کرده. خب این در همون دادگاه اول هم مطرح شده بود، در همون دادگاهی که او متهم شد به جاسوسی و البته هرگز نپذیرفته خانم زاغری این اتهام رو. به هر حال صحبتایی که همسر ایشون هم میکنه، البته خب دو وجهی که انتقادی که از جمهوری اسلامی میکنه و اینکه در واقع گروگان گرفتن خانم زاغری رو تا بتونن اون 400 میلیون پوند طلبی رو که بابت خرید تانک‌های چفتن قبل از انقلاب قراردادی داشته ایران با بریتانیا اون پول رو پس بگیرن، ولی در این حال منتقد عملکرد دولت بریتانیا هم بوده که از تمامی توان خودش برای آزادی خانم زاغری حمایت نکرده. این ماجرا از فروردین، یعنی الان 5 سال تمام شده، از فروردین 95 ایشون بازداشت شده، 5 سال محکوم شده بود که تمام شده و هفته پیش آزاد شدن. منتها ببینید اینجا هم حرفی که سیاستمداران بریتانیایی میزنن عمدتاً این هستش که با جمهوری اسلامی بسیار دشوار هست که به توافقی رسید، حتی حاضر شده بودن اون پول رو بپردازن، ولی به خاطر مسئله تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بانکی مخصوصاً امکان این تبادل پولی وجود نداشته. ولی خب در این حال روش جمهوری اسلامی هم پذیرفتنش بسیار سخت است. این کار رو در واقع باعث میشه هر دولتی بخواد کم بده بهش، شدیداً از طرف گروه اپوزیسیون، احزاب اپوزیسیون و رسانه‌ها مورد انتقاد قرار بگیره، چرا که چهره یک دولت ضعیف رو به نمایش میگذاره که در مقابل باجگیری جمهوری اسلامی کوتاه اومده. یعنی پرونده داره یک پیچیدگی‌های این شکلی است و واقعا خب باید فکر کرد که چگونه است که جمهوری اسلامی شهروند ایرانی رو بازداشت میکنه و بعد او رو به اعتبار اینکه همسری بریتانیایی داره یا تابعیت کشور دیگه‌ای داره تبدیلش میکنه به اهرم فشار برای حل و فصل مسائلی که اساساً مطلقاً ربطی به این فرد نداشته.
جمشید برزگر روزنامه‌نگار در لندن در مورد آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی برای رادیو فردا میگفت. ادامه برنامه تا لحظاتی دیگه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما چند روزی است که انتشار تصاویری از ازدحام جمعیت در گوشه و کنار بازار شهرهای مختلف در ایران به ویژه تهران در آستانه نوروز حکایت از نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم در این شرایط بحرانی داره. در همین حال انتشار خبرهایی از تزریق خارج از اولویت واکسن در روزهای اخیر با حاشیه‌های همراه بوده و به همین دلیل حسن روحانی از وزیر بهداشت خواسته است تا با اطلاع رسانی درباره جزئیات عملیات واکسیناسیون از بروز هر گونه تردید و ابهامی در این زمینه جلوگیری بشه. همراه شما هستیم با همکارم سپیده بهکام. سپیده، درود بر تو، از تازه ترین خبرها بگو در زمینه شیوع کرونا در ایران تا به سوالهای بیشتر برسیم.
درود به تو کیان و همراهان رادیو فردا. درسته، تصاویری که اشاره کردی نشون میده که مردم در حال خریدهای بعضن غیر ضروری هستند و ازدحام جمعیت هم خب اجازه نمیده که فاصله ها رعایت بشه. قرار هست که اما امروز رنگبندی جدید شهرها به لحاظ شیوع کرونا رو اعلام بکنن که بر اساس اون مشخص میشه که به چه شهرهایی نمیشه رفت، هرچند که گفته شده همه جا مردم میتونن با هواپیما و قطار سفر بکنن، البته با داشتن تست منفی. در هر حال صحبت‌های مقامات مطابق معمول زد و نقیزه. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت که در مجموع 31 شهر نارنجی در کشور داریم و تنها مرکز استانی که نارنجی هست ارومیه است و اهواز هم در خوزستان قرمزه و سایر مراکز استانها رو گفت که زرد هستند و توضیح داد که این به معنای اون هستش که مردم برای سفر همه جا میتونن برن، اما خواهش ما این هست که نرن و سفر نکنن. خب این حرفا مردم رو هم بلا تکلیف میکنه کیان، چون تجربه در همه کشورها نشون میده که با خواهش و التماس نمیشه جلوی گسترش شیوع ویروس و بیماری رو گرفت و کنترل کرد. مسئولان در ایران عملا دارن با جان مردم بازی میکنن. الان به گفته آقای رئیسی ویروس جهش یافته در 29 استان کشور در حال گردش هست، ویروسی که مهاجمتره، مرگ و میر بیشتری داره، میتونه بسیاری از افراد رو درگیر بکنه. سعید کشمیری دبیر ستاد مقابله با کرونا بوشهر هم گفته که در بوشهر در هفته‌های گذشته روند بیماران بستری سیر افزایشی داشته، بالای 80% بر شمار بیماران کرونایی افزوده شده که خب این نشون میده که اوضاع بسیار بحرانیه. روز گذشته علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران در مورد همین ویروس جهش یافته کرونا صحبت کرد، گفت که به دلیل سرعت بالایی که داره باید برنامه‌ریزی مناسبی بشه و دست کم 2 هفته تعطیلات در نظر گرفته بشه. همونطور که می‌بینی صحبت‌ها زد و نقیزه. اما امروز در واقع سازمان هواپیمایی ایران روز گذشته اطلاعیه‌ای منتشر کرد که نشون میداد که به دلیل شیوع نوع جهش یافته کرونا همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی داخلی و عراقی از مبدأ عراق به کشور ایران 1 هفته تعلیق میشه و گفتن که این هم باز به دلیل شیوع ویروس جهش یافته هستش که به گفته رسانه‌های داخل ایران این نوع جهش یافته کرونا از عراق وارد ایران شده. در همین حال سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم گفته که پرواز از 32 کشور به داخل ایران ممنوع هست.
سپیده، یکی از موضوعاتی که این روزها حاشیه ساز شده بحث واکسیناسیون های خارج از نوبت هست. داستان این موضوع چیه؟
ببین، چند هفته است که ورود محموله های واکسن های خارجی کرونا از کشورهای مختلف ایران داره میگذره، ولی خب آماری از در واقع توزیع اونها و تزریقشون منتشر نشده. اما یه سری گزارش ها و تصاویری منتشر شده همونطور که گفتی که نشون میده که داره تزریق های خارج از نوبت از جمله به مسئولان بالا رو یا مثلا مسئولان دیگر داره انجام میشه که خیلی بحث برانگیز شده. نایب رئیس کمیسیون مجلس هم کمیسیون بهداشت مجلس گفته ما اینها رو میدونیم، از این خبرها با اطلاع هستیم. در چند روز گذشته یه سری کانال‌های تلگرامی تصاویری از تزریق واکسن به افرادی که گفته میشد در شهرداری تهران شاغل هستن منتشر شد تحت عنوان تزریق به تطهیرگران بهشت زهرا. امروز ضوابط عمومی سازمان بهشت زهرا واکنش نشون داد به این اخبار و گفت که این فردی که تصاویرش منتشر شده از نیروهای قدیمی و شناخته شده شهرداری هست، مشاور سازمان بهشت زهراست و تهدید هم کرد که علیه منتشر کنندگان این اخبار و تصاویر شکایت حقوقی میکنه. در هر حال سازمان بهشت زهرا واکسیناسیون به شخصی که میگه مشاورشون هست رو تایید میکنه، در حالی که واکسیناسیون در بهشت زهرا با درخواست شورای شهر تهران از وزارت بهداشت قرار بود که برای بخشای عملیاتی از جمله پرسنل غسالخونه و خاکسپاران در نظر گرفته بشه.
سپاسگزارم. سپیده بهکام برای رادیو فردا گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
امروز دوشنبه 10 سالگرد آغاز جنگ و بحران در سوریه است که با تظاهرات صلح‌آمیز دموکراسی خواهان و در میانه بهار عربی آغاز شد. اما این تظاهرات که با سرکوب شدید و کشتار معترضان همراه بود به سرعت به یک جنگ تمام عیار در این کشور تبدیل شد. در پی آغاز جنگ در سوریه چیزی نپایید که جمهوری اسلامی ایران نیز وارد جنگ سوریه شد. در گفتگویی که با علی صدرزاده کارشناس جهان عرب داشتم، نخست دلیل ورود ایران به این جنگ رو جویا شدم. علی صدرزاده:
علت ورود ایران به جنگ سوریه
ناشی از تعهدی که ایران به دولت سوریه از ابتدای ایجاد انقلاب اسلامی داشت، چون سوریه تنها کشوری بود در دنیای عرب که در پشت ایران واسده بود و حتی زمانی که ایران با عراق داشت می جنگید، اون 8 سال جنگ، سوریه تنها متحد عرب ایران بود و ایران مدیون سوریه بود. داستانهای بسیار زیادی از کسانی است که نحوه وارد کردن اسلحه را از طریق سوریه تعریف می کنند، از مقامات سابق جمهوری اسلامی از زمان جنگ، اینه که ایران خودش رو مدیون خانواده اسد میدید و در 2015 خانواده اسد داشت سقوط میکرد عملا. اینه که ایران برای نجات اسد با روسیه وارد صحبت شدن و با هم وارد این جنگ شدن. روسیه ولی برای ورود این جنگ منافع دراز مدت خودش رو داشت.
آقای سرزاده، دستاورد حکومت ایران در این جنگ چه بود و چه به دست آورد؟
من فکر کنم در جمع به نفع ایران نبود، چون به هر حال اونچه که ایران میخواست از این جنگ به دست نیاورد. آقای فلاحت‌پیشه که رئیس کمیسیون امنیتی مجلس شورای اسلامی بود، یک سفری کرده بود به سوریه و بعد از اینکه برگشت گفتش که ما در حدود 30 میلیارد خرج کردیم اونجا و هیچ گونه اصلا دستاوردی نداشتیم و این حرف نماینده مجلس است که امور امنیتی جمهوری اسلامی رو اداره میکنه. این حرف به اندازه‌ای گران‌تر تمام شد اون موقع که حتی کیهان هم به آقای فلاحت‌پیشه حمله کرد، گفت نخیر ما 30 میلیارد خرج نکردیم بلکه 16 میلیارد بوده. حالا اینکه 16 میلیارد 30 میلیارد بیشتر یا کمتر، واقعیت این است که ایران موتور اصلی جهانی شدن یا بین المللی شدن یا چند ملیتی شدن جنگ سوریه بود. یعنی بعد از اینکه جنگ در سال 2015 متوجه شد که اسد نمیتونه برش پیروز بشه، با فشار ایران، روسیه و ایران وارد این جنگ شدن و حاصل این جنگ در حقیقت آمدن نیروهای خارجی بیشتر و بین المللی شدن این جنگ و رفته رفته هم ایران عملا از نظر نظامی دستاوردی نداشت، چون به هر حال اگر قصد داشت که به از طریق سوریه به مرزهای اسرائیل نزدیک بشه، خیلی زود متوجه شد که چنین چیزی ممکن نیست. اولا روسیه متحد ایران رابطه بسیار خوبی با اسرائیل داره، با روسیه و اسرائیل با هم توافق کردن که نیروهای ایرانی به 20 کیلومتری مرز اسرائیل نزدیک نشن. از طرف دیگه خود اسرائیل با تمام قوا وارد جنگ سوریه شده، با اینکه عملا اعلام نمیکنه، ولی تعداد حملات هوایی اسرائیل به ایران، به پایگاه‌های ایران و طرفداران ایران به صدها میرسه از انواع و اقسام حملاتی که اسرائیل در این 5 سال گذشته کردن. بنابراین دستاوردی نداشته، فقط تونستن دستاورد مهمی که داشته، تونستن اسد رو در حکومت نگه بدارن، ولی ماندن اسد در حکومت هم ضمانتی برای تامین منافع ایران نیست. همین الان ترکیه و روسیه و دوحه ایران رو کنار گذاشتن عملا و دارن راجع به آینده سوریه با هم دیگه مذاکره میکنن. یعنی در حقیقت اگر هم قرار باشه که دنیا با اسد کنار بیاد و سوریه نیاز به بازسازی جهانی داشته باشه، چون به تنهایی کاری نمیتونه بکنه برای از بین بردن این حوادث جنگ، چیزی که میگن حدود 450 تا 500 میلیارد سرمایه گذاری لازم داره، این ایران نخواهد بود که از این بازسازی ها استفاده خواهد برد. اخیراً یکی از مقامات اقتصادی ایران از سوریه برگشته بود و در روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود که ما نقشی در آینده بازسازی سوریه نخواهیم داشت و ما جنگیدیم و دیگران اگر بازسازی بشه در سوریه از تبعات اون استفاده خواهند کرد. واقعیت این است که حتی صحبت از این هست که اگر لازم باشه حتی ایران رو کنار بگذارن، چون به هر حال اون چی که ایران در پی اون بود با تمام چیزهایی که دیگر شرکت کنندگان در این جنگ حضور داشتن تفاوت داشت. روسیه میخواست اسد رو حفظ کنه، ولی ایران علاوه بر حفظ اسد یک برنامه فراتری داشت، میخواست که از طریق سوریه به لبنان دست پیدا بکنه، یعنی دست بیشتری پیدا کنه و مستقیم متصل بشه به لبنان و به هر حال اون چیزی که میگه جبهه مقاومت رو توسعه بده از تهران تا از طریق عراق و سوریه و لبنان، و این عملا نقش به هم خورد.
آقای سرزاده، آیا الان میشه گفت که حکومت بشار اسد تثبیت شده بعد از این جنگ؟
طبیعی تثبیت شده، در حال سقوط نیست. ولی بشار اسد بر بیش از یک سوم مملکتش بیشتر حکومت نمی کنه. بخشی از مملکت دست کردها هست، بخشی از مملکت دست آمریکایی ها هست. حکومت سراسری به اون صورت اثر نداره، ولی تونسته با این جنگی که ادامه میده این قدرت خودش رو در یک محدوده معینی به خصوص در طرطوس و لازقیه و کنار دریای مدیترانه تا حدودی حفظ بکنه.
علی سردزاده، تحلیلگر موضوعات جهان عرب و خاورمیانه در آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در اینجا می رویم سراغ شبکه‌های اجتماعی. به روال هر روز همکاران ما داغ‌ترین موضوعات رو که کاربران در مورد این موضوع‌ها واکنش نشون دادن برای ما میگن. امروز مانیا منصور همکار ما شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده. مانیا، درود بر تو. موضوع برجسته امروز چی هست و کاربران در مورد چه موضوعی ابراز نظر کردن؟
سلام کیان. در روزهای اخیر هشتگ زندگی نرمال مجدداً در توییتر داغ شده در جواب به کسانی که عکسهایی از طبیعت زیبا و بناهای تاریخی در ایران منتشر کرده بودند با هشتگ زندگی نرمال. بسیاری از مخاطبین با انتشار عکسهایی از طبیعت و بناهای زیبا در کره شمالی به این توییت ها واکنش نشون دادند، همچنین با انتشار عکسهایی از مناطق فقیر و مردم محروم ایران. و دوباره این هشتگ ترند شده، زندگی نرمال به علاوه نب جمهوری اسلامی. این بار اولین توییتی که میخونم از مهدی حاجتی هست، عضو سابق شورای شهر شیراز و زندانی سیاسی، که توییت کرده جهت اطلاع شیادانی که از زندگی نرمال میگویند، دو ماه هست که نتوانستم در خانه خودم در شیراز زندگی کنم، آن هم فقط برای اینکه سیستم قضایی و بالادستی امنیتی آنها مجبور باشند مرا با احضار به زندان ببرند و نه با لشکرکشی به شکل دفعات قبل. این زندگی ماست، نه برای زندان نرفتم بلکه برای اینکه فرزندانمان با صحنه ترسناک بازداشت به شیوه لشکرکشی مواجه نشوند. این زندگی نرمال ماست، تنها برای اینکه مثل آدمیزاد به زندان برویم، زندگی پیشکش. اما این بیقدرتی تاریخی ما همیشگی نخواهد بود و از غرب تا شرق سفره‌های شما کاسه لیسان قدرت گسترده نخواهد ماند. کاربری با انتشار عکسی از سفره هفت‌سین مادران کشته شدگان اعتراضات آبان 98 که این سفره پر از عکس فرزندان کشته شده آنهاست نوشته نوروز نرمال مادران کشته شدگان آبان 98. داریوش معمار شاعر و روزنامه‌نگار نوشته آواره جهان شدیم، جد آباد مملکت را به نام خدا یکی کردید، این زندگی نرمال ایرانی است. مشتی چاقوکش را به عنوان عوامل امنیتی ریختی در خیابان سوزاندند و کشتند، گفتید کار ضد انقلاب بود، بابت آن صدها روزنامه‌نگار و جوان را سالها زندانی کردید، این زندگی نرمال ایرانی است. سارا نوشته ما دو روز تو زاهدان آب نداریم، دیروزم که طوفان بود برق و اینترنت هم نداشتیم، این هم از زندگی نرمال ما. هانی خواهر یک زندانی سیاسی توییت کرده از اولین ملاقات تا به امروز که آخرین ملاقات سال 99 بود سخت و سنگین گذشت، مادرم هنوز مثل بار اول هراسان دیدنشه، هنوز نمیتونه از پنجره و میله سالن ملاقات جدا شه. امان از دل مادرهایی که همین نگاه پشت شیشه فرزندانشون هم ندارن. علی نوشته وقتی از صدا سیما نخوردن گوشت و مرغ میوه برای مردم امری عادلانه میشه سخن گفتن از زندگی نرمال، نامش تنها وقاحت است. تیام با انتشار عکسی از کودکی که در کورای آجرپزی کار میکنه توییت کرده این هم زندگی نرمال یک پری کوچک در کارگاه آجرپزی. اما علی ابراهیم زاده که ابتدا اون این هشتگ رو ترند کرد نوشته زندگی نرمال یک مطالبه مردمی است که به دنبال برقراری حقوق بشر در ایرانه، ولی به هیچ نهاد و سازمان حقوق بشری چه در حال حاضر و چه در آینده وابسته نیست. ما برای اینکه بدونیم در فردای براندازی به دنبال چه چیزی هستیم نیازی به فاند و توصیه هیچ نهادی نداریم. نقل نوشته واقعا چه نیازی به گوشت و مرغ و آجیل و میوه هست، نون خوش بزنید توی آب بخورید. آخرین توییتی که میخونم از هیچکس رپر مشهور ایرانیه که توییت کرده زندگی نرمال اینه که با توانایی هایی که داری برای خودت یه زندگی درست کنی، کسی جلوتو نگیره و اگه جلوتو گرفت اعتراض کردی و گفتی نه به جمهوری اسلامی، زندانی نشو، ادامت نکنن. زندگی نرمال چند تا عکس توریستی گوگلی نیست. بماند که توی همون عکس هم تبعیض جنسیت و حجاب اجباری قابل رویت.
سپاسگزار از تو مانیا منصور، همکار ما در رادیو فردا. به لحظات پایانی این مجله نیمروز رادیو فردا میرسیم. وعده ما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا برای شما لحظات خوب و خوشی را آرزو داریم.